آره خب مجاز امام یک خود فهم کنم
یه بوده
یه زده بیشتر از این یه هم قبول
ده جایش
من بودم اتفاق منتظرم هم بودم گفتم بیا اینجا دیگه من این قرار بیایی چیز رو مخواست من گفتم جلسه دارم بیایی اینجا دیگه
نه
من گفتم
بچه ها بهتون گفتم اینجا
نه اینجا رو جلسه
نکردی من همیستر کلاس بهتون گفتم بودم اینجا رو باشیم
اینجا رو نگفتی که گفتی یک روز هستم گفتی آره هستم دارم بیایی داره که من چون قبلش گفته بودم که بعدش جلسه دارم بیایی اینجا رو خواهدم ذهنیت هم این بود که باید بیایی اینجا من رفتم تا آنها اونجا روزاری گفتاد که نه من اونجا منتظرم بودم اتفاقا یک ساعتی قشنگ بیکار بودم اونجا گفتم آره بچه ها میان دیگه بعد اونجا که رفتم رسیدم سهنم گفت نکنه اینا مثل دفعه پیش فکر کنن اینجاست بمونن اینجا دیگه خلاصه از اونجا شرمنده شد من هستم اینا بچه ها هستن امروز فردا امروز و فردا اگر باشید خوبه نشودم باشه شنبه بعد از نماز ظهر باشه همینجا دیگه اینجا چه شده رو میمونه چه پژوهشگاه فرهنگ اندیشه عقوشن است صرف و عقل آره هست دانشگاه فرهنگ اندیشه است پژوهشگاه پژوهش تو کیا بگه پژوهشگاه فرهنگ به ترتیب باید خواستیم چهار جان؟ آره اینه
مهمه
چیزی ندارم راحته این بحثای قبلی می حل کرده باشتی که چیزی نیست کردی نه تلمته دارم حالا بریم نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی سیدنا و نبی نا و قاسم مصطفى و محمد
اللهم صل علی محمد آل محمد
فعلا له طیبین و طاهرین المعصوم. خب ببینید دوستان تو بحث مفاهیم ما کم کم اون ملاک مفهوم گیری داره دستمون میاد دیگه درست شد؟ یه بخش عمده شد تو مفهوم شرط بیان کردن یه تیکش هم تو مفهوم وصف اشاره کردیم اونایی که تو مفهوم شرط بیان شده بود یکیش این بود که چی؟ بگید این در واقع آره منبه موضوع نباشه منبه موضوع نباید باشه کلا یعنی همه این وصفایی که بعد از همه این عناوینی که میخواییم از مفهوم داشتن یا نداشتنشون بحث بکنیم حیث اول اینه که این عنوانه بیان موضوع نکنه اگه بیان موضوع و منبه موضوع باشه قطعا مفهوم نکنه درست شد؟ نکته دوم این که حتما به یه قیدی زائده از موضوع دلالت کنه که توضیح هم اولی هستیم وقتی بیان خود موضوع نمی کنه منبه خود موضوع نیست یعنی امری خارج از موضوع رو داره بیان میکنه دیگه پس این عنوان باید قیدی زائد بر موضوع باشه به نحوی که اگر اون قید زائد مرتفع شد موضوع همچنان باقی باشه با ارتفاع اون قید زائد موضوع از بین نره اگر با ارتفاع اون قید زائد موضوع از بین بره باز دوباره برمیگرده و همون چی فرض اول ما که در واقع این عنوانه داشت موضوع میگفت دیگه
یه
جمعه میره روی موضوع دیگه حالا منبه موضوع داره کلی یا جزی فرق نمیکنه کلی جزی پس نکته دوم این که حتما باید این عنوان ما حالا وصفمون شرطمون غایتمون عددمون هر چیز جلوتر میاد یک امری زائده بر موضوع باشه با ارتفاع و از بین رفتن اون قید زائد موضوع همچنان باقی بمونه و نقطه سوم قید منات باشه منات باشه منات حکم باشه به نحوی که حکم دائر مدار اون قید است با اومدن اون قید حکم میاد با رفتن اون قید حکم میره و اینم دقت کنید که منات سنخ حکم باشه نوع حکم باشه نه شخص حکم یعنی دوباره قضیه شخصیه یه حکم محل بحث اینو تو بس توضیح دادیم که این خلاصه بس اگر منات شخص حکم باشه یعنی این حکم خاص تو این قضیه تو این جمله درست شد؟ این مرتفع میشه درسته، ولی یه حکم دیگه ای دوباره میاد عین همین حکم شخصیه، این جمله میاد جاش میشینه دیگه، این باز نمیتونیم ازش مفهوم بگیریم که بگیم با انتفاع این وصفه نوع حکم نفی شده، چون مفهوم یا این وصف چی بود؟ مناط شخص حکم بود، شخص حکم ممکن بود از بین بره، اما نوع حکم که دلیل نداشت لزوماً نباشه، اگر اون قیده مناط شخص حکم باشه پس بعد اصلا احراز کنیم که این قیده مناط و ثانیاً مناط نوع حکمه، سنخ حکمه، نه این حکم خاص متشخص تو این جمله خاص. دقیق کرد چه داشت؟ با این دیگه بحث تقریبا ما ملاک مفهوم گرفتن رو در آوردیم، تمام شد. حالا به احرازش هم دیگه بحث هم دیگه، احرازش گاهی اوقات با این وضعهایی که داریم بحث میکنیم، الان گفتن دیگه مثلا گفتن جمله شرطیه وقفون دارد بلوز یا بل اطلاق، یعنی دو قیدش رو با بلوز در آوردیم، یه قیدش هم با اطلاق در آوردیم، سرجم بالاخره یه جمله شرطیه مفهوم داشت، درست شد؟ اما مثلا فرض کنید تو مفهوم وصف گفتیم چی؟ هیئت وصفیه بلوز این ویژگی رو نداره. خب اما یه جاهایی با قرائنی میاد واسه همون که وصف و مفهوم پیدا میکنه، که خودشون هم اشاره کردن آخر دیگه، خودشون هم آخر اشاره کردن که گفتن چی؟ که گفتن مثلا فرض کنید عرف به خاطر دقتش در بحث معاملات تمام قیودی رو که در معامله اضافه میکنه مفهوم داره. چرا؟ چون معامله یه امر خطیریه که عرف باش کار میکنه. حالا گاهی اوقات اینجوری قرائن عامه درست میکنیم، مثلا میگیم کلا تو معاملات اصل بر اینه که هر قیدی مفهوم داشته باشه، یه بار نه قرائن خاصه ای میشه که تو اون کلام خاصه دیگه، تو اون موقعیت خاص، تو اون مقام خاص، تو اون مورد خاص قرائنی دخیل میشن که ما میتونیم بالاخره احراز کنیم، غرض اینکه از صرف هیئت وصفیه در نیومد دیگه، بالاخره ناچاریم حاله بدیم به بیرون، به قرائن، حالا مقامی، مقالی، یا قرائن عامه یا قرائن خاص. منتها نکته ای که ذیل عبارت آیسوفانی خواستیم در واقع عرض بکنیم این بود که اگر شما دارید میگید توی بحث معاملات به خاطر خطیر بودن امر معامله برای عرف که بالاخره به نزاع نکشه، به خصومت نکشه، فردا حق کشی نشه، حق و ناحق نشه با امثال اینها، اینا معمولا تو عقود و ایقاعات معاملات که در مقام انشاء یک معامله یا انشاء خلاصه یک عقدی هستند، اونجا معمولا عرف دقیق میشن نه دیگه عرف مسامه، به خاطر همین تمام اون قیودشون مثلا یه دقتی داره که ما میتونیم ازش مفهوم بگیریم و اینا. اینو عرض کردیم که خب اگر تو معاملات مقام اینجوریه، خب تو مرحله تقنین به یک بار شما مبلغ دادگانی رو نداری، دقیق کردیم خب اینا رو ما میفهمیم از مشروع، اما یک بار نه، شما مبلغ دادگانی رو قبول داری و داری باش کار میکنی، و اگر مبنای خطاعت قانونی رو قبول داریم و باش کار میکنیم، الان خطاعت قانونی امرش خطیرتره یا معاملات؟ خدای جدوش رو بقید همین گفتیم که ممکنه با مبنای خطاعت قانونیه دقیق کرد جدوش رو تو مرحله تقنین هم ما دقیقا دوباره همین دقتها رو داشته باشیم و خود مبنای خطاعت قانونی قرینه عامه رو تو این بحث واسه همون درست کنه، این معاملاتی که سبحانی درست کرده. شاید اصلا این اشاره به معاملات هم یه جورایی اشاره است به این بحث که بالاخره یه سری قرائن عامه رو میشه درست کرد دیگه، حالا قرائن عامه رو تو عرف درست کنیم یا تو فضای خلاصه شارع درست کنیم و اینها. بالاخره غرض این که این سملاک اگر احراز شد تو هر جمله، این جمله دیگه مفهوم داره، حالا احرازش گاهی اوقات بلوز و با این هیئات، گاهی اوقات نه با قرائن خارجی است و با مقام و اینجور چیزا که اونا دیگه تو فقه و ذیل دیگه ادله فقهی باید پرداخت بشه که کجا ما میتونیم قرائن رو تکمیل کنیم که این سه تا ملاک در بیا که این قیده جزء زائده بر امر زائده بر موضوعه و منات حکمم هست و منات سنخ حکمم هست، این سه تا رو بتونید در بیارید دیگه حله، درست شد؟ خب با این توضیح فهمیدن که آره وصف هیئتش مفهوم نداره ولی با قرائن میشه مفهوم ازش گرفت، یا قرائن عامه تو مقامات مختلف یا نه قرائن خاصه‌ای که تو هر کلامی و تو هر جمله‌ای به جدا جدا باید لحاظ بشه. خب این اصل معنات مفهوم گیری دیگه کلیه دیگه، اینو تو شرط و وصف اشاره میکنن، بقیه رو دیگه احاله میدن به همون چیزایی که تو شرط و وصف گفتیم دیگه، دیگه توضیح مجدد و مکرر نمیدن. پس ببینید اصل ثالث چون
سنف حکم شخص حکم
شخص حکم یعنی حکمی که دقیقا به صورت خاص تو این قضیه داره بحث میشه. شما ممکنه که تو این قضیه خاص بگید آقا این حکم خاص دائر مدار این قید است، درست شد؟ اما نمیتونید احراز کنید که آره این قیده منات مطلق این حکمه. اگه این احراز نشه باز فایده نداره دیگه، ما نمیتونیم نفی حکم از موضوعات دیگه بکنیم دیگه. یعنی وقتی این قید نیست لزوما این حکم جای دیگه هم نیست، چون این دائر مدار این قید نبود سنخ حکم، شما تو موضوعات دیگه نمیتونید نفی حکم نتیجه بگیرید. اما اگر احراز کردی که نه این قیده واقعا معنات سنخ و حکمه دیگه، هر جایی این قید نباشه حکم نیست دیگه، تا حال میشه قشنگ مفهوم گرفت.
تقریبا میشه
تقریبا منظورت اصل کبراش که عقلیه، هر جا برات نباشه حکم نیست دیگه، این درسته. منتها اینکه معنات این چی بوده و این حکم چی بوده اینا همه شرعیه دیگه، یعنی با اعتبار معتبر دیگه که در جاش. خب اما ثالث مفهوم القاعده، سومین در واقع عنوانی که محل بحثه که آیا مفهوم دارد یا ندارد، غایه. اگر یک حکمی یا یک متعلق حکمی یا یک موضوع حکمی، دیگه فرق نمی‌کنه دیگه، هرچی یا حکم یا متعلق و یا موضوع هر کن، مقید بشه به یک غایت خاص، مثلا بگه تا اینجا، تا این زمان، فقط تا این اندازه، فرق نمی‌کنه دیگه. بالاخره یا حکم یا موضوع یا متعلق رو شما قایت زدی تا یه بالاخره قایت. دو تا سوال اینجا پیش میاد. یه سوال، سوال مفهوم داشتنش که سوال اصلی ماست، در واقع اینو میخوایم رسیدگی کنیم، میخوایم بگیم در واقع از ماورای این قایت حکم نفی میشه یا نمیشه. وقتی شما حکمی رو یا موضوع یا متعلق و حکمی رو قید زدی تا یه جا، تا یه غایتی، بس در اینه که از ما ادای این غایت لزوماً حکم نفی میشه یا نه ساکته و شما نفی حکم گردش در نمیاری، ممکنه حکم تو جای دیگه هم باشه. یکی اینه که این اصل بحث مفهوم داشتن ما. یه فرعی هم اینجا اضافه شده و اونی که خود اون غایته چی میشه. یک بار شما ما ادای غایت داری بحث میکنی، ما ادای غایت بیرون از این غایت دیگه روشن، حالا یا بالاخره مفهوم داره و نفی حکم ازش در میاریم تو بقیه، یا نقایت نداره و میگیم چی؟ از ماعدا ساکته دیگه، حکمی نداریم، نمیتونیم نفیش کنیم، نمیتونیم اثباتش کنیم. این تای بحث با تو اون ماعد است. اما خود این غایته چی؟ خود این غایته باز داخل در اون ماعداست که تابع مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن بشه. اگه اون باشه که هویج این دیگه برمیگرد به اون بحث اول، یا اینکه نه اون غایت خودش داخل در اصلا منطوقه و جزء همون حکم است. ببینید چطور اینجا دیگه بحث در شمول اون منطوق است، که مثلا فرض کن وقتی میگیم فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این خود مرفقه چیه؟ خود مرفقه وجوب قصد داره طبق منطوق؟ جزء منطوق ماست
داخل
که داخل در حکم منطوق بشه اصلا، یا اینکه نه اینم داخل منطوق نیست، که اگه داخل منطوق نشد میره توی چی؟ ماعدا دیگه، تو ماعدای اون غایته، که حالا یا مفهوم داره و ما سلب وجوب قصد توش در میاریم، یا مفهوم نداره و نهایتا جمله میشه چی؟ ساکت. دقیقا که یادشون میشه ساکت. بله پس دو تا بحث رو اینجا به ترتیب رسیدگی میکنم. یکی این که آیا خود غایت داخل در مقیا هست یا نه، که به تبع حکم منطوق رو شامل بشه، منطوق بگیرتش، یعنی وجوب قصد مثلا بیاد، یا این که نه غایت خارجه و میره تو ماعدای اون مقیا که دیگه بره تو مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن. پس دو بحث رو اینجوری به ترتیب رسیدگی بکنن. هر دو بحث اختلافی، حالا بریم ببینیم آیه سبحانه چی میگن. دقت کنیم، اصالس مفهوم الغایه، سومین بحث مفهوم غایت که اذا ورد تقیید بالغایه، اگر در یک دلیلی حکم یا موضوع یا متعلق تقیید بخوره به یه غایتی، مثل قوله فصل و وجوه هم و عیدی هم الال مرافق، یا آقا صورت هاتون و دست هاتون رو تا مرفق واجبه که بشورید. فقط اختلاف الاصولیون فی هم این جهته، از دو جهت تو اصول اختلاف مطرح شد. الجهت الاولا فی دخول الغایه فی المنطوق. جهت اول اینه که آیا غایت ما، یعنی مثلا تو این مثال مرفق، آیا داخل در منطوق هست؟ ای فی حکم المغیا، یعنی در حکم خودمون مغیاست که غایت خورده و غایت دخیل داخل در مغیاست، یا نه داخل نیست و عدمه. و جهت دوم، حالا با قطع نظر رو غایت، حالا غایت داخل باشه یا خارج باشه، جهت دوم ربطی نداره دیگه. جهت دوم میگه در ما ادای مغیات حکم و نقد میتونیم بکنیم، یعنی مفهوم مخالف داریم یا نه. از جهت ثانی فی مفهوم غایت و هو موضوع البحث در ممان، که اصلا بحث اصلیمون اینه، اون یکی استطرادی اومده اینجا. فقط اختلفو فی ان تغییر بالغایت هل یدل علی انتفاع سنخ الحکم، سنخ الحکم، چون تو عبارت وست ظاهرا این خیلی پررنگ نشده بود، اینجا قشنگ پررنگ دیگه شد، که اختلاف شده در این که آیا تغییر به غایت آیا دلالت میکنه بر اینکه سنخ حکم از ماوراء غایت، یعنی ازود، یعنی اون مثلا فرض کن شونه و خلاصه این قسمت چی میگم، شانه تا مرفق دیگه، بازو، از اون بازوه مثلا فرض کنید حکم منتفی میشه ازود و منن غایه نفسه ها و از خود مرفق، اگر غایه داخل در مغیان نباشه، اگر غایه داخل در مغیان نباشه تو بحث اول، خود مرفق هم ملحق شده به ازود دیگه، به بازو. اذا قلنا فی النزاع الاول به عدم دخول ها فی المغیا اولا، یا اینکه نه چی؟ دلالت بر انتفاع نمی کنه، سنخ و حکم از معدای غایت منتفی نمیشه. اما جهت الاولا ففی اقوال، چند قول تو جهت اول وجود داره. بعضی گفتن ها مطلقا خارج، یعنی غایت داخل در مغیا نیست، عرفا عرفا وقتی یه چیز رو غایت میزنیم تا یه جایی، اون تایه جاییه دیگه داخل در اون مطلوب نیست، مطلق دیگه، مطلق مگر اینکه حالا یه جایی قرینه خاص باشه دیگه، حالا اون تابع قرینه خاص اون بحث شده، ما باشیم و صرف تبدیل به غایت، غایت داخل در مغیان نیست، این قول هم آخر و ظاهرا مختار امام هم هست. دوم میشه که نه مطلقا داخل، مطلقا داخل تو بلاغت هم کنم موقعی که نباید مونده باشید قاید.
نه
خود شما؟ نه همینجا مباید. نه همینجا. پس دخول و مطلقا، یه بحث هم اینه که نه مطلقا غایت داخل در مغیا هست. بعضی ها تفصیل دادن از جهات مختلف، مثلا یه جهتش اینه که تفصیل دادن به ادوات، مثلا گفتن تو بعضی از ادوات مثل حتی داخله، تو بعضی از ادوات مثل الا داخل نیست، تفصیل این شکلی داد. بعضیا تفصیل جور دیگه دادن، گفتن نه ببین اگر غایت از جنس مغیا باشه، هم جنس مغیا باشه، اون ظاهرا اینه که چی؟ داخل. منتها اگر غایت از جنس مغیا نباشه کلا، خب معلوم خارجه دیگه. دقیق کردی؟ یه تفصیل این شکلی دادن که آیا باید ببینیم غایت هم جنس همون امر مغیاته، اگر هم جنسش باشه و اصل داخل بودنش، اما اگر نه هم جنس نبود، خب حکم منطوق شامل اون غیر هم جنس که نمیشه دیگه، پس اونجا مثلا فرض کنید منتفی میشه. یه تعداد هم گفتم مجمل، یعنی مطلقا اجمال داریم، درست شد که آقا نمیدونیم غایت داخل در مغیا هست یا نه، و صرف هیئت غاییه ها قرائن خاصه چرا میتونن بیارن معلوم کنن، مطابق ما باشیم و صرف الا و حتی و اینا، اینا نه، اینا چیزی به دست نمیاد ازش و از این جهت مجمله. بذار بعد تابع دیگه اصول اولیه بریم جلو. یعنی اماره نداریم اگه قرینه خاصی نباشه، اماره نداریم تابع اصول عملیه. اصول عملیه هم یه جاهایی براعت میشه، اونجایی که در اصل تکلیفه، اونجایی که در مکلفون بهه میشه احتیاط. درست و جاش به حسب چیز فرق میدی، به حسب مجالی اصول عملی فرق میدی.
اینجا مجلس میشه اشکال کرده.
آره دیگه همون دیگه. حالا ببینیم از دادارای صحبتیم بالاخره یه بحثی رو مفصل دارن که حالا تو عبارت دیگه توضیح بدن دیگه. خب بریم جلو. میفهمن که بالاخره چند قول وجود داره. اما جهت الاولا ففیها اقوال رو الاول خروج ها مطلقا و هو خیارت المحقق خراسانی و سید الامام الخمینی قدس الله سرهما آخوند و مرحوم امام گفتن مطلقا خارج. دومیش دخول ها مطلقا، مطلقا داخله. و سومیش التفصیل بین ما اذا کان ما قبل الغایه و ما بعدها متحدین فی الجنس فتدخل. اگر ما قبل غایه با ما بعد غایه در جنس متحد شدن، از یک شیء واحد شدن، اونجا فتت خود قایت داخل در مقایی هست. مثلا کما فی قولی سبحانه شخص رو وجود هم بمعیدی هم الان مرافع آقا مرفع بله قرار هم جنس با همون دست دیگه فرق رو کنم که دست بشور و تا مرفق اینو قایت زده مرفق هم داخل در همون دست است. فیجب قسل المرفق و بینما لم یکن کذالک فلا یدخل. اما اگر اینجوری نباشه، یعنی ما بعد قایت هم جنس ما قبل غایت نباشه، اونجا دیگه نفلایت خود حالا ببینید اونو قرینه خواسته داره دیگه الان میگه فلایت خود کما فی قول تعالی ثم اتم الصیام الی اللیل. مثلا صیام در روز باید باشه، خب شب شبه، شب که دیگه ادامه جنس روز نیست که. متوجه رضا جنس و روز چون اینجوری با هم متقابلن از یه جنس وارد نیستن. وقتی میگه تا شب یعنی دی خود شب داخل نیست دیگه، تا شب دیگه. اگه جنس واحد بود آره وقت میگفتیم حالا خود شب هم باید حتما درک کنیم یه مقداری از شب مثلا. اما وقتی میگیم هم جنس نیست دیگه خود این قرینه میشه که مثلا این فان اللیل که غایت باشه یا غایر المغیر، شب مغایر با صیامیه که در روز باید باشه، در نهار باید باشه. فإن جنس النهار عرفا هو النور و جنس الآخر هو الظلمه. نهار نوره، تابش خورشیده و شعاع نور و اینا، جنس شب خب شبه، شب تاریکی است و ظلمت است. فهما مختلفان جنسن عرفا ها به جهت فلسفی همه زمان، به جهت فلسفی شاید بگی همه اینا موجودن جنسشون واحد. نه فلسفه محل بحث نیست، همون فهم عرفی، برداشت عرفی از ادله ملاک. پس و جنس الاخر هو ظلمه فهما مختلفان جنسن و اشتراکهما فی الزمان صحیح. اینکه حالا هم شب هم روز بالاخره زمانه، این اشتراک صحیحه، لکن نهو امر عقلی. اما این دیگه دقت فلسفیه و تو فهم معارف عرفی و اینا نباید دقت عقلی فلسفی داشت. حل چهارمیش عدم الدلاله. یا مثلا مثال بهتر میخواستم بزنم که این حتی حیث فلسفیش هم دیگه خیلی چیز نشه پیش نیاد، مثلا اون تعبیر که کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اونم از همیناست که اختلاف در جنس داره. یعنی کل شیء لك حلال یا کل شیء لك طاهر حتی یعلم، این حتی یعلم از جنس کل شیء نیست، برای عرفاً دو جنس مختلفه. رضا اونجا دیگه اصلا توهم دخول نمیشه، اصلا توهم دخول نمیشه. در حقیقت شاید اون مثال میزنن بهتر.
ببین تصویر
داشت
خود
در
این جنس
چیه
باشه،
اگه روانه داشته باشه
اون
باشه محکم،
نه
اون دیگه دلیل
خاص
میشه دیگه، دلیل
خاص نه همین دیگه گفته باشه نشونیم.
بله میدونم قرینه خاص میاد دیگه، همین دیگه میگم یه قرینه خاصه میاد که او داره بند میکنه دیگه، ولی ما باشیم و این الا در نمیاد چیزی، یعنی دخول در میاد مثلا.
اینا اینجوری میاد داره من شب که
الا چیکار میکنیم؟ این چیه اون ورش هم یعنی دو طرف چیز داشته باشه، اگه دو طرف داشته باشه وقتی تعارض میشه دیگه، توی این مورد مرفق تعارض میشه. تعارض میشه و نمیتونیم هم اگه جمع باشه بتونیم بکنیم و جمعش میکنیم، اگه جمع باشه نشه دیگه هیچ دیگه تصاحب و دلن از اصل اولی در یا احتیاط خیلی عجیبه نمورد
تصاحب
دو دو اینم گفت جمع اونم گفتم یه قولی هست چهارمیش عدم و دلاله علی شیء، چهارمیش اینه که اصلا کلا مجمل و دلالت نمی کنه و نمایت با اصل خوی القرائن و دال علی واحد منهما، بالاخره قرینه خاصه اگر باشه دوبار قرائنش میگردیم، اگر هم قرینه نبود که مجمل میشه و اصل عملی دیگه. و قبل بیان المختار مشیر الی امرین، قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم دو تا مقدمه رو اشاره میکنم. یکی هم بحث قدر مشترک رو یه خورده باز کردن حیث عرفیش رو، و یکی هم همون تفصیل به ادوات که ادوات مختلف هم میتونن فرق بکنن. حالا برسیم به نمیشه الاول ان البحث فی دخول الغایه فی حکم المغیر انما یتصور فی ما اذا کان هناک قدر مشترکون امکن تصویره تارتا داخلا فی حکم و اخرى داخلا فی حکم ما بعد الغایه. یه ببین اساسا بحث در این که غایت داخل در مغیر هست یا نیست مال اونجایی که شما یه قدر جامع و مشترکی داشته باشی که بخوای ببینی حکم منطوق میگیره یا نمیگیره دیگه. اگه طبق فرض کلا قدر جامع و مشترکی وجود نداشت که اصلا معلوم از بحث ما بیرونه. بذار بعضی از اون تفصیلای بالا که میگفتن آقا اگر مثلا هم جنس نباشه داخل نیست، خب اونجا اصلا توقف دخول نبود که ما بحث کنیم ببینیم داخل هست یا داخل نیست. اضافه حتی تعلمی که مثال زدم یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم، اونجا میگه اصلا توقف دخول هست که ما بیاییم بحث کنیم که حالا بعد حتی تعلم خودش طاهره یا حتی تعلم خودش مثلا نجسه. میشه از اون هم واسه داخل نیست که فقط بحث کنیم که ببینیم داخل هست یا داخل نیست. بحث اونجاییه که اون قدر جامع و مشترک باشه که این سوال پیش بیاد. فکر کنید بلای تفصیلی که شما دارید مثلا با شیرین خورد و گفت شیرین است دیگه خسته نباش. خب این خودمون هم می‌دونیم داخل نیست. خب فکر کنید پس ببینید نکته اولی که ان البحث فی دخول الغایه فی حکم المغیر یا انما یتصور فی ما اذا کان هناک قدر مشترکون امکن تصویر و تارتن داخل فی حکمه، که ما میتونیم تصویر کنیم که اون غایت گاهی داخل در حکم مغیا باشه و اخرى داخل فی حکم ما بعد از غایه. یه بارم بگیم نه داخل در اون ما بعدشه که
مفهوم
اساسه. کلمه مرفع بزن مرفع فانه یصل ان یکون محکوما به حکم مغیا، ممکنه که مرفع حکم شده باشه به قصر وجوب قصر و محکومن به حکم مابعد الغایه که الازود باشه. و اما ازا لم یکون کذالک خب فلا، اگر اصلا توقف دخول نباشه دیگه اصلا سوالش پیش نمیاد که ما بخوایم بحث کنیم این داخل هست یا داخل نیست. کما ازا قال اضرب الی خمس ضرب، خب وقتی میگه اون رو بزنید تا پنج ضربه، خب معلومه فالضربت و سادسه یه بعد الغایه، قطعا ششمی دیگه بعد از غایه
شد
یا بعد الغایه و لیسه اونا حد مشترکون صالحون لنگکون محکومت به حکم المغیر. دیگه 6 و 5 قدر مشترکی نداره که بگیر آقا 6 هم داخل در 5 یا مثلا 6 داخل در 5 او محکومت به حکم مابعد الغایه. و به ذالکه یزن انهو لو کانت الغایه غایتن للحکم، اگر معلوم شد که غایت غایت حکمه لا یتصور فی ذلک النزاع، دیگه این نزاع درش مطرح نمیشه. مثلا چی؟ مثلا این مثالی که عرض کردم دیگه، کما اذا قال کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، درست شد؟ هر چیزی برای شما حلاله مگر اونجایی که بتونید تا اونجایی که بفهمید این حرام بوده. فانه لا یمکن ان یکون العلم بالحرام داخلا فی حکم المغیر، دیگه علم به حرام که داخل در حلال نیست. درست شد؟ از لیسه بعد العلم بالحذف رخصه، چون بعد علم به منع و حرمت دیگه حلیتی وجود نداره، جوازی وجود نداره که بگیم نه الان تو خود حتی تعلم هم جواز هست، ما بعد حتی تعلم دیگه میشه حرام. حالا دیگه خود عقل و تعلم دیگه حرامه دیگه، درست شد؟ خب پس این نکته اول که بعض تفصیل ها در واقع خروج از محل نزاست، اینا میخواد بگن. نکته دوم تفصیل های دیگه است که با عداد خواستن تفصیل بدن. اصلا اذا کان عداد الغایه یه لفظ و حتی، اگر عداد غایت حتی باشه، ببینیم این تفصیل درسته که بعضی گفتن با حتی دیگه داخله، با الا داخل نیست. آیه سبحانه میگه نوایست بینم، اگر گفتیم حتی، خب حتی چند نوع بود بدبخت؟ حتی عاطفه داشتیم، حتی جاره داشتیم، در حقیقت کدوم یکی محل بحثتون؟ که اذا کانت عداد الغایه یه لفظ و حتی فنمزا فی دخول الغایه فی حکم المغیا و عدمهی انما یتصور اذا کانت خافضتن، حتی جاره فقط محل بحث ماست اگر بخوام از دخول غایت بحث بکنیم. کما فی قولی اکلت السمکه تا حتی رأسا، که خلاصه آره ما ماهی رو خوردم حتی سرش رو، مثلا گشنه بودم سرش هم خوردم، یا اصلا سرش خوشمزه تره مثلا خوردم. و مثل قولی سبحانه کلو بشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، درست شد؟ خب اینا میشه محل بحث، یعنی اینا داخل در عنوان دخول غایت هست. و اما عاطفه، اما حتی عاطفه خب فهیه خارجتون عن البحث، حتی عاطفه قطعا بیرون از بحث. چرا؟ چون لأن الغایه فیها داخلتون تحت حکم المغیا قطعا، مطابق به حکم عطف نه به حکم غایت. وقتی از شده شد حتی عاطفه، درسته که اون شدت ضعف یا نهایت قوت رو نشون میده، به یه معنا غایته رو داره میرسونه، وقتی اما غایته داخل در مقیاس به حکم عطف نه به حکم غایت، گرفت شده شد؟ پس لأن الغایه فیها داخلتون تحت حکم المغیا قطعا، کما اذا قال مات الناس حتی الانبیا. الان وقتی میگیم مات الناس حتی الانبیا، درسته انبیا یه شدتی دارن تو بود وجودیشون که توهم این هست که انبیا نمیرن، ما میخوام بگیم نه حتی انبیا میمیرن، یعنی همه تون میمیرید، درسته؟ اینکه میگیم حتی انبیا میمیرن، خب معلومه که انبیا داخل در ماته هست، منتها به خاطر اون عطفه، درست شد؟ که آه مات الناس حتی الانبیا، عطف داره با اشتراک و حکم نشون میده دیگه. فإن معناه ان الانبیا ماتوا ايضا، معناش اینه که انبیا میمیرن. و الغرض من ذکر الغایه هو بیان انه اذا کان الفرد الفائق على سایر افراد المغیا محکوما بالموت فكيف حال الاخرين، که آقا این در واقع اون فرد نهایی و فرد فائق از همه رو ما اشاره کردیم که بگیم بله همه تون دیگه شامل این حکم هستیم، وقتی فرد فائق بر افراد دیگه محکوم به موت میشه و کیف حال الاخره، دنیا به انبیا رحم نکرد به ما چجوره. و نظیره القول المعروف مات کل اب حتی آدم، هر پدری میمیره حتی آدم، آدم ابوالبشر هم میمیره، که این ضرب مثل. یا اون جا مثلا حجاج حتی المشاط مثلا، که اون ضعفش رو میرسوندیم. اذا عرفت ذلك فالحق هو القول الاول، حالا وقتی این دوتا تفصیل رو چیزش کردیم رفت، نشون میدیم که چی؟ حق همون قول اوله، ای عدم و دخول الغایه فی حکم المغایی اخذن به تبادل فی مثل المقام. چی؟
ابتدا و ساکن نداریم.
بله بله بله، مگه اینکه قرینه خاصی بود.
تفسیر زدیم با این تعداد، تفسیر با این عدد زدیم، این خیلی منطوس میشه، این مفهوم
بله میده تو منطوس میده. نه از کلن تو این بحث فعلا تو منطوق ما فعلا مفهوم کار نداریم، فعلا میخواه بگیم غایت در منطوق داخل هست یا داخل نیست، جهت اولی گفتیم.
جا باشه اون شرط که گفتیم مفهوم داره، الان اون مثلا تو جمله تو اول حواس بابا همین نیومدن قید زاید قرینه برای اینکه مفهوم نداره،
مفهوم نداره دیگه، منقه موضوع دیگه، چون منقه موضوع برمیگرده به اصل موضوع،
قرینه نیومدن خودش قرینه بر اینه که
قید زائد این نیومده، نشون میده که این خود موضوع رو داره تنظیم کنه. پس ببینید محکومم از عرفت ذالک فالحق و قول الاول ای عدم دخول الغایه فی حکم المغایه اخذن به تبادل فی مثل المقام، که ما تو امثال این مقامات که غایتی داریم متبادر عرفی اینه که غایت داخل نیست. مثلا قال سبحانه تنزل الملائکه تو بر روح و فیها به اذن رب من کل امر سلامون هیه حتی مثل الفجر. این حتی مثل الفجر یعنی تا طول فجر، تا طول فجر و شب سلامه، درست شد؟ فإن المتبادر من ان النزول او السلام، حالا یا سلامون هیه حتی یا تنزل الملائکه بر روح حتی، حالا هر کدوم باشه یا جفتش مثلا، که ان النزول او السلام الى مثل الفجر لا فیه نفسو ولا بعد و که قول القائل که تو خودمون فجره یا بعد از فجره دیگه سلام نیست، دیگه نزول نیست مثلا، از اون نزول خاص شب و بعد نزول که همیشه هست، سلام هم همیشه هست، نزول و سلام خاص اون شب دیگه نیست. فإن المتبادر من ان النزول او السلام الى مثل الفجر لا فیه نفسه ولا بعده و که قول القائل قرأت القرآن الى سورة الاسراء، وقتی مثلا میگه تا سوره اسراء خوندم ولی خود اسراء نخوندم دیگه. فإن المتبادر خروج الاسراء عن اخباره بالقرآن فإن تم ما ذکرنا من التبادر فهو، اگر این تبادر رو قبول کرد طرف عرفا یا همینه خب همین، اگر این تبادر رو قبول نکنید و الا فالقول الرابع و الاول، باید به سراغ اجماع که آقا هیئت غاییه فی نفسه مجمله، نه زور در این داره نه زور در، پس یا تبادر رو بپذیرید مثل آخون و امام قائل بشید به خروج، اگر این نشد دیگه نهایتا میشه مجمل و تابع قرائن میشه دیگه. فالقول الرابع و الاقوى من انه لا ظهور لنفس تغییر بالغایه، خلاصه دخول در نمیاد. ببینید یعنی گیرای سفانی اینه، یعنی هیچ جوره شما دخول در مغایه رو نمیتونید ثابت کنید، یا بعد تبادر بر خروج رو احراز کنید یا نهایتا دیگه مجمل دیگه رو ساکت قریبه بر دخول نیست. خلاص
چجوری میگن هست با اینکه این همین مثال هست که
دیگه
میگم قلبه ها آخه میگم مطلق خروج آخه جوری
احتیاط کردن دیگه، احتیاط کردن متوسط با احتیاط میان و غایت داخل،
مثلا میگیم من رفتم تا فلان جا، نمیگی تا دم درش رفتم اونجا موندم،
نه قبول دارم آره عرفم همینه. و الا فالقول الرابع هو الاقوى من انه لا ظهور لنفس تقید بالغایه فی دخول حاصل مغیا و لا فی عدمه، که اگر تبادر بعد خروج رو قبول نکردن قدر متیقنش دیگه اجماله و عدم دلالت. همین همین اینا هم باید سبحانه متبادر هم تستلالهی دارن ولی عمدش به همین تبادر هم میگذر مزفن شالا بیشتر توضیح میده این رو شو میخونه دوست. اما از جهت ثانیه فی مفهوم الغایه، اما اصل بحث که به دفعه حالا غایه مفهوم داره یا نداره، رو میگه که چرا؟ ظاهراً مفهوم داره که و ظاهر دلالت الجمله علی ارتفاع الخوی اما بعد الغایه، که وقتی شما یک موضوعی رو به این موضوع واحده خواهش دارم دقت کنید، موضوع واحده شارع این موضوع واحد رو تو ناحیه متعلق حکم یا حکم یا موضوع مقید کرده به یه غایتی، از این تقیید شارع به غایت چون میخواد به اینکه خلاصه آره مفهوم برداشت میشه و انتفاع حکم برداشت میشه، که و ظاهر دلالت اون جمله علی ارتفاع الحکم اما بعد الغایت، از ما بعد غایت ظاهر جمله که مقید به غایت شده اینه که حکم مرتفع میشه و حتی عن الغایه ایضا اذا قلنا به عدم دخولها، اگه بالا گفتیم که غایت داخل در مقید نیست خب خود غایت هم همینطور دیگه، خود غایت هم حکم ازش نفی میشه
خراب میشه اینطور. حالا شما میگه فصل و علل برابر بعد مفهومش میگیره فلا تفصل و بعد علل
نه فلا تفصل و نه یعنی واجب نیست شسته بشه، نه نه در نمیاد که نه خود خود یه حکم مستقله، نه که حکم مستقله اعتبار مستقل میخواد، ما فقط نفی این حکمه رو میخواد در بیاریم به این حکم، این حکمی که تو منطق هست یعنی وجوب فصل دیگه نداره، نه اینکه لزوما قربت رو داره قربت رو داشته باشه که خودش که جهل مستقل میشه دیگه. پس ببینید پس ظاهر خروج ما بعد غایه و خود غایه از حکم است، لأن المتفاهم العرفی فی امثال المقام هو تهدید الواجب، چون متفاهم عرفی اینه که شارع و قانونگذار در مقام تهدید واجبه، حد میخواد بزنه با قاید را تا اینجا و تبیین ما خوب الوظیفه فی المقام و میخواد در مقام وظیفه رو مشخص کنه. مثلا تو مقام توضّع میخواد بگه تا کجا واجبه، خب تا میگه تا اینجا واجبه یعنی دیگه موعدش واجب نیست دیگه. و یعید ما ذکرنا تبادر المفهوم فی اکثر آیات وارده فیها حتی الخافزه، در اکثر آیاتی که حتی خافزه وارد شده ما ازش مفهوم میگیریم. مثلا که قولی سبحانه کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، این تا جایی که تبیین شده باشه اون مثلا فرض کنید چی میگن فجر صادق بخورید و بیاشامید، تا اونجا. تا اونجا یعنی چی؟ یعنی دیگه بعدش دیگه نخورید و نیاشامید دیگه. و قالن و قاتلون هم حتی لا تکون فتنه، یا اینا رو باشون مقاتله کنید، مقاتله کنید. حالا اینا معمولا قاتلون این خشونت طلبا قتل معنا میکنن، یعنی بکشیدشون. یعنی بکشید نیست، قاتلو مقاتله کنید، یعنی بجنگید، یعنی مجاهده کنید، رزم کنید، نه اینکه لزوما فقتلو هم درجه معمولاً آقایون روشن فکری که اون طرف میخوان ایراد بگیره اینا همه رو فقتلو هم معنا میکنن. داریم ها تو قرآن فقتلو هم داریم، ابایی هم نداریم بیکشیم منطقه اینا قاتلو هم اینا فقتلو هم نیست. خلاص چیش؟ بله اگه بکشه بکشیم دیگه، اگه بکشه بکشیم، ولی ممکن بکشت و کشتار نکشه، علمی بشه، رزمی بشه، فرهنگی بشه، سیاسی بشه، همه اینا رو میگیره دیگه، مقاتله است دیگه. پس و قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه، مقاتله کنید باشون، بترسونیدشون که فتنه نشن، نه اینکه بکشیدشون تا فتنه نشن. پس و قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه تا اینکه فتنه ای به وجود نیاد. بعد فإن المتبادر منها هو حصر الحكم لا حد الغایه، متبادر از هیئت غاییه اینه که حکم رو محصور کرده تا حد غایه و سریان خلافی الى ما بعدها، و خلاف اون حکم یعنی نفیش رو دیگه، خلاف نه حرمتا، نفی حکم، نفی حکم رو تا ما بعدش سریان داده دیگه. خلاص اینم ظهورش جان جریان جریان سلام
که
این کارتون حتی داد کنه فتنه نخواه مخاطب چی میشه؟ آره یعنی اگر احتمال فتنه ای نیست دیگه مقاتله لازم نیست، واجب نیست، وجوب مقاتله تا جایی که فتنه نشه. نه فتنه نشه دیگه، اعتبار کنه دیگه، اگه فتنه نیست دیگه قاتله هم نیست.
این شروعش هم از اون بر میاد مقاتله، یعنی اونا
برای اونم هستی بسن هم هستی میانی امیرالمومنین تا زمانی که خوارج نرفتن تو اطراف شهر و خیمه و دفتر دستک نزدن و شروع نکردن به ایزای بعضی از محله‌های چیز کوفه، امیرالمومنین باشون تا میکرد، میومدن داد بیداد وسط خطبه‌های بعد نماز جمعه مثلا حد که حرمت میکردن، آبروی حضرت رو میبردن، حتی چی نمیگو، سکوت میگه. بعضی از اصحاب رو خواستن پاشان برن بزنن بکشن، رو نه بشه یه جایی مثلا فرض کن آیات قرآن لیست میکردن که تو مخالف آیات قرآنی، حضرت تو جواب فقط یه آیه میخون وسط نماز جمعه، یه آیه میخون جواب همه آیات اونا رو میداد. خب نمیفهمیدن که دوباره ادامه میدادن. خلاص یه چه دیگه یعنی برخورد نشد تا شروع کردن به شمشیر کشیدن و یعنی محلهای اطراف کوفه رو که دیگه از نظر امنیتی مثلا تحت کنترل نبود اونا رو ریختن، سوزوندن و آتیش زدن و اینا که دیگه حضرت گفت حالا که حالا شد حالا ما شما رو شما میگیرم. مهربانی رو از آقا
خودش رو زنش رو جنون رو توی بعد یهودیه که همراهش بود اونو بسید.
عجیبه خب سر اینجوری تسامح امیرالمومنین تو برخورد با مخالفین خیلی عجیبه. آره تو
امروز من شنیدم تو همون جنگ نهروان دوازده نفر مثل اینکه پیک فرستاده و تو همون که جمع بوده بودن که آقا نجنگید.
آره آره چند نفر آره همجوری هیت نفرد که آقا بی خیال چی بود اینا، ولی خود دیگه دید نه اینا یه آدم باشه نیستن. گفت خب درستی تو میکنم دیگه آره چشم به فتنه رو کور کرد و میگفت هیچ کی نمیتونست، یعنی هست هیچ کی نمیتونست اصلا من چشم به فتنه رو کور، یعنی این فتنه رو من باید کور میکرد. فهدی توان نه شما هزار قاری قرآن صحابی پیامبر حافظ قرآن نماز شب خونه که مثلا چه میگم پینه بسته پیشون شیدان رو اینا رو با هر اگه در باردی فقط میتونستی چونی بکش بده که دارن دیگه، دارن که مثلا خیلی از اسباب خاص حضرت مثلا کم برده بوده. آه کیا رو داریم میکشیم اینا مثلا دیگه کی بودن اینا عابد و ظاهر و عارف و واصل رو بوده بکش بره این خود سخته هلی حقیقتا فقط از زبولی بود میتونست اینجوری کور کنه چشم. تو جریان انقلاب ما دقیقا همینجور در جریان متحجرین انقلاب فقط امام میتونست اینجوری بزنه حقیقتا، یعنی فردی قادر نیست مثلا اونجوری پودر کنه جریان متحجر و رو دیدید دیگه تعابیر امام تو همین مشهور بغالیت که سالگردش داره میاد و عهده دعوای ما با جریان متحجر حتی شاگردای خودش، یعنی به قدیری رحم نکرد متحجر شده شده امام بزن قدیری بهترین مقرر بیع امام، یعنی کتاب البیع فقهی امام رو بهترین تقریری که ازش هست مال آقای قدیری تو قضیه موسیقی و شطرنج. خب خیلی سر صدا کرد بود استفتایی که از امام شده بود. آقای قدیری نامه می‌نویسه که آره خلاصه شما حالا بحث علمی تو سر جاش، مرجعیت حکومت انقلاب سر جاش، ولی ما جواب این اطلاقات ادله رو چیکار می‌کنیم؟ می‌گه تو اطلاق ادله نیومده که مثلا اگر قمار بود یا اگر قمار نبود. اطلاق ادله خود عنوان شطرنج، خود عنوان شطرنج. یا مثلا تو اون یکی اون آلات موسیقی که شمرده شده با لهو و لعب بودن و مناسب با فلان و فلان که نیست، که خود مزماره، خود مزمار عنوانش تو دلیل هست مطلقا حرام. شما چجوری این اطلاق رو، اطلاق عناوین رو تقیید زدی به چی میگن مثلا مناسب لعب و لعب بودن یا نبودن، یا مثلا قمار بودن یا نبودن و اینها؟ امام تو جواب دیدید دیگه یا حال و سله بعض فرخی ندارم، حال و سله بعض فرخی ندارم، ولی از شما انتظار نداشتم، یعنی از شما که مثلا شاگردی ما رو کردید انتظار نداشتم. با تفکر امثال شما باید تو بیابون زندگی کنیم سوار شطور بشیم. اگه جدا تو عنوان خلاصه روایت چادر اومده، تو عنوان روایت مثلا فرض کنید ابل اومده، تو عنوان روایت اومده آه اینجوری که نمیشه اجتهاد کرد، چه اجتهادی شما دارید آخه؟ دقیقه چون میگم این فرد امام میتونست بگه، امام میتونست بگه نه از جهت حالا اون حیث قدرت و سیاست و حاکمیت و اینها، نه از جهت اون تقوا و عرفان و مقامات و از جهت اون علمیتی که مقرز بود برای همه اینش در همه ما اصلا فرد و فرد و فرد و امسال ماها باشه مثلا یه حرف رو بزنیم یا یه بچه زبرتی بلند شد مثلا در چرت و پرت میگه دری بری میگه میشین سر جات کن متوجه شد میشستم میذاشتم رو میکنم. اما وقتی امام خلاصه این خط رو زد درکه چجور شد میام نیاره فقط امام رهبری تا سالها جرأت همچی حرف زدن رو نداشت و هنوز هم نداره. حالا آقا اخیراً دیدید دیگه تازه داره میرسه به بعضی از اون عبارتهای اول امام رجعه شدهش که مثلا به عبارت اخیری که همین جلسه 29 بهمن خلاص فرمودن عبارت خیلی کولاکی بود در سطح امام بود این عبارت رجعه شدهش که آقا مردم بعد از 40 سال بعد این انقلاب هنوز دارن تفکیک میکنن نظام الهی امامت و امت رو درکش شد از این نظام دیماسالاری خشک و بزخرف مثلا دولت و سازمان ها و این ها رو. این جمله امام که آقا نظام الهی امت و امامت منو داره گشت رو دارید با این دولت ها دارید تفکیک میکنید در اون اصل نظام دارید تمردن. این تو افاق امام داره صادر میشه. یا مثلا تعبیری که اخیراً گفتن که ان معیه ربی سیهدین که اون در جمله حضرت موسی است، این از اون هاست، از اون عبارت هایی که امام آقا خودشون دارن در مورد امام، که امام هر چقدر چی میگن مستن تر میشد انقلابی تر میشد، ظاهره در مورد آقا بروز داره. البته یه بخشش میگم برمیگرده به اون موقعیت اجتماعی دیگه، این وقتی موقعیت اجتماعی شما داره تقویت میشه و غلبه پیدا میکنه، یه جاهایی رو دیگه احساس تکلیف باید بکنی تو بزنی، چون کس دیگه نمیتونه بزنی، یعنی بعد از تو این جریان ها رو انصافا نمیشه زد. یعنی اگر امام منتظری کنار نداشته بود کی میتونست منتظری کنار بزن؟ ببینید چه ورزی کنم، یا مثلا امام اگر بعض شاگردان خودش مثلا آیا قدیری و اینها، ببین امام چجوری زده دیگه، وای قدیری چی گفت؟ وای قدیری گفت حوزه های علمی به شما نیاز دارد، بید درس فقه اصولتون رو بگید، تو سیاست هم داخل نشید، خناسا میان پدرتون در میارن، شما ساده لوح بصیرت، یعنی چون تمام اون شبهه موسیقی و شطرنج رو امام نسبت میده به مخالفین نظام، که مخالف نظام اومدن تو رو پر کردن، این نامه رو نوشتی به من، متن نامه رو بخونی قشنگ این استشمام میشه. ما این نمیفهمید، حقیقتا نمیفهمید ما این چیه کجریاش، چرا مثلا آقای قدیری که یه شبهه علمی به خصوصی مطرح کرده درست امام چرا اینو میندازه گردن خائنین و نمیدونم مقدس مآب هایی که دوربر شما هی دارن وزوز میکنن و گوشتون رو دارن پر میکنن از این حرفا، و خدایا اینا سخت اثباتش، نمیگم نیستا ولی اثباتش سخته، تو داری قشنگ به یه فرد نسبت میدی، امام با چه اطمینانی با چه مثلا خیال راحتی قشنگ نسبت میده، یا تو مثلا ساده لو دوربریات هم داغونن دارن دورو میشورن مثلا اینجوری، دقیقا که راحت نسبت میده امام، مثلا ما میتونیم نسبت بدیم انصافا، تو گوشه ذهن ممکنه یه تحلیلی بیاد، اما به اون تحلیل گوشه ذهن که نمیشه آبروی طرف رو برد تو نامه رسمی منتشره و بعد بیا اینجوری پخشش بری. رو واقعا واسه همون سوال بود، این سوال مون تا 13 رجب 76، 13 رجب 76 که منتظر اون دریوری ها رو گفت، آقای قدیری گفت تازه الان من فهمیدم امام چرا متعزی رو برداشت. ببینید چقدر دیر یعنی این با زاویه مثلا تو حکم مارکسیستا، حکم منافقین، تو زاویه با مهدی هاشمی، تو زاویه با مثلا نامه های اعتراضی که به امام نوشته بود منتظری و اون تعابیر تندی که داره نسبت به امام، و تو زاویه این 10 سال 68 تا 76 این انحراف منتظری زاویه داشتن منتظری رو با نظام و انقلاب نفهمیده، و 13 رجب 76 که دیگه اونجوری مثلا منتظری میاد علنی داد و بیداد میکنه، اونجا میگه که آره من الان فهمیدم امام چرا منتظری رو برداشت. ولی خشنگ نشون میده اون خطه رو دیگه، که بابا اینا نمیان، اینا همون بهتر تو سیاست دخالت نکنن، بمونن تو همون خصوص خودشون رو بگم بهتر، میدونش نورز میکنم میگم تا دو اونجا با سبون توزاری بود افتاد که ببینی قدیری رو امام ایناشو میدید و زد دقیقا که دقیقا این حاصل یادش رو سر بدم
آجا اینجا که ما هم تقیقا داریم، آجا شما گفتیم که تو مقام تحقیل باشه، همین برسی نه این تو مقام تحقیل باشه بایش کاری نکتیم،
آره مقام بیان میخواد دیگه بود دارم، آره اگه در اون حد منظوره که در اصل مقام بیان بودن متکلم احراز بشه، آره این درسته، این مقدارش بعد احراز بشه، اگه تو گفتیم نه کلن دیگه در مقام بیان نیست